دکتر دونالد فاولر، پیشینه‌های عهد عتیق، سخنرانی 18، ظهور عاشور. 2024 دان فاولر و تدهیل برانت. این دکتر دان فاولر در تدریس خود در مورد پیشینه‌های عهد عتیق است. این جلسه 18، ظهور عاشور است. من تخمین میزنم زیرا 40 سال است که تدریس میکنم، بنابراین نمیتونم به طور خاص به شما بگم، اما تخمین میزنم که این دوره را حدود 75 تا 100 بار تدریس کردم. سالها و سالها آن را در ترم پاییز و ترم بهار تدریس میکردم. من گاهی اوقات در مدرسه تابستانی آن را تدریس کردم. بنابراین من این دوره را بسیار تدریس کردم. اما هر زمانی که اون را آموزش میدهم، همیشه وقتی به دوره عاشور فکر میکنم کمی هوشیار میشوم، زیرا آنها بسیار بیرحم بودند، اما در عین حال بسیار موفق بودند. و بنابراین این زمان وحشتناکی برای همسایگانشان است. آنها مانند تعداد کمی از مردم دیگر در دنیای باستان متنفر بودند. بنابراین زمینه را برای ظهور امپراتوری اسرائیل، عاشور فراهم میکند. عاشور از هر طرف توسط دشمنان قدرتمند محاصره شده بود. ما این را به شما گفتیم. در اصل آنها در دست نشانده میتانی بودند، اما به دلیل کار پادشاه هیتی سوپیلولیوماس آزاد شدند. بنابراین عاشور پس از آن با تعدادی از پادشاهان مؤثر برکت یافت، از جمله شلمنسر اول که بزرگترین جنگجوی این دوره بود، توکلتینی نورتا اول که فکر میکنم اتفاقا کسی است که من در مورد کتیبه چوپان که دقیقاً شبیه مزمور 23 بود برای شما ذکر کردم. خب، او موفق شد تا غرب کارکمیش حمله کند و به سلطه کاسیها در بابل پایان دهد. او اولین پادشاه آشوری بود که به خلیج فارس نفوذ کرد. به طور کلی در این دور زمانی 13، 1200 و 1100 آشور به اندازه سایر قدرت‌های ضعیف تر قوی بود. باید به خاطر داشت که جنبش مردم دریا چقدر برای رویدادهایی که ما به آنها نگاه می‌کنیم بسیار مهم بود. این جنبش مردم دریا بود که هیتی‌ها را نابود کرد و به آشوری‌ها فرصتی داد تا بزرگ شوند. امپراتوری آشور دوره‌ای زمانی است که ما از آن به عنوان 911 تا 612 یاد می‌کنیم. تیگولات پیلسر اول 87 پادشاه در فهرست پادشاهان آشور بود و اولین کسی است که از او کتیبه‌هایی با هر طول داریم. او همچنین ظاهراً اولین پادشاه آشوری است که از آرامی‌ها نام برده است. اما او در واقع پادشاهی نیست که تأثیر اون روشن کردن این باشد که دورانی فرا رسیده است. پس از مرگ تیگلات پیلسر، یک یا دو قرن سکوت برقرار شد. اما در سال 911، آداد نیراری تاج و تخت را به دست گرفت و وقتی به ظهور آشور نگاه می‌کنیم، می‌توان گفت که آشور در سال 911 بیدار شد. او را از چنگال دشمنانش به ویژه آرامی‌ها که آنها را در آن سوی فرات به عقب راند رها کرد. او همچنین در کردستان در شمال لشکرکشی کرد و با موفقیت یک قطعه زمین بزرگ در شمال رود دیالی را از کاسی‌ها ضمیمه کرد. این در شرق و جنوب آنها خواهد بود. اکنون 300 سال، تقریباً یک سال، طول می‌کشد تا قدرت امپراتوری آشور به پایان برسد. گواه این واقعیت که آداد نیراری در حال ساختن یک امپراتوری بود و نه فقط یک پادشاهی، این واقعیت است که او انبارهای تدارکاتی را در امتداد مسیرهای لشکرکشی خود ایجاد کرد. به عبارت دیگر، با ساختن انبارهای تدارکات، او قصد داشت سال به سال برگردد و این نشان می‌داد که او قصد داشت در نهایت نه یک پادشاهی بلکه یک امپراتوری بسازد. بنابراین آداد نیراری پادشاهی بود که این امپراتوری در زمان سلطنت او آغاز شد. دو منبع اصلی خارج از کتاب مقدس از داده‌های تاریخی برای مطالعه امپراتوری آشور وجود دارد. باید بگویم احتمالاً باید می‌گفتم که دو نمونه ادبی وجود دارد. اولی فهرست پادشاهان آشور است که 3 نسخه اصلی از آن وجود دارد. این کار با یک تودیا خاص آغاز شد و برای 109 پادشاه ادامه یافت، از جمله در مجموع 107 پادشاه در کل دوره تاریخ آشور. به یاد دارید که ما چند نوار پیش در مورد اهمیت شجره نامه با شما صحبت کردیم. ما شجره نامه ها را دوست نداریم، اما در دنیای باستان آنها مهم بودند. بنابراین این یک منبع اصلی اطلاعات برای ما در بازآفرینی تاریخ آشور است. دومین منبع اطلاعات فهرست لیموس ها یا نام های پادشاه یا مقامات عالی رتبه است. معمولا در اولین یا دوم سالهای رگنو او، نامی به سال اختصاص داده میشد و از آنجایی که ما یک ماه گرفتگی داریم که میتونیم دقیقاً به تقویم ذکر شده در زمان آشوردان اشاره کنیم، میتونیم 15 ژوئن 76 سه را به عنوان یک نقطه ثابت در گاهشماری مشخص کنیم. بنابراین سپس جمع کردن لیمو به یک موضوع ساده تبدیل میشود. خب این شاید ساده نباشد، به خصوص اگر مجبور باشم این کار را انجام دهم. اما تنها کاری که باید انجام دهید این است که فهرست لیمو را به صورت متوالی جمع کنید و سپس یک گاهشماری برای دوره باستان داشته باشید. بنابراین این دو منبع ادبی برای کمک به ما در کنترل گاهشماری و پرسنل دوره آشوری بسیار مهم بودند. نمودار زیر نشان دهنده پادشاهانی است که با آنها سر و کار خواهیم داشت. آشور ناصرپال به دنبال عدنان نیراری و سپس پادشاهان بعدی که به دنبال آن آمدند، شلمنسر، شمشیداد، عدنان نیراری سوم و غیره تا آشوربانیپال رفت. آشوربانیپال آخرین پادشاهی بود که میتوان گفت بر آشور متحد حکومت میکرد. بنابراین همانطور که میبینید آشور دارای یک دوره قدرت بزرگ است که سه قرن را در بر میگیرد. چهار پادشاه آخر پس از آشوربانیپال تا حدودی ناچیز هستند و بر آشور متحد حکومت نکردند. بنابراین با گفتن همه اینها ما آماده هستیم تا وارد دوره تاریخ آشور شویم. آشور ناصرپال با راه اندازی لشکرکشی‌های نظامی تهاجمی در سراسر شمال بین النهرین انگیزه واقعی امپراتوری را فراهم می‌کند. او تا غرب تا دریای مدیترانه پیشروی کرد و مدعی فتح کل منطقه از دجله تا کوه لبنان و دریای بزرگ تا شمال تا پادشاهی اورارتو شد. پس بیایید ببینیم آیا می‌توانیم این را بالا ببریم و ببینیم آیا بنابراین این رنگ که من می‌خواهم این را ماهی قزل آلا بنامم، نشان دهنده گسترش آشور ناصرپال در این رنگ ماهی قزل آلا است. بنابراین اگر بتونید قلم من را دنبال کنید، پس رنگی که ما به اون نگاه می‌کنیم که توسط آشور ناصرپال اضافه شده است، این منطقه در اینجاست. این منطقه یک افسوده مهم بود و بنابراین آشور ناصرپال جانشینی تقریباً بی پایانی از پادشاهان پیرو را برای ما فراهم کرد که همه آنها فقط امپراتوری را گسترش می دادند. او پایتخت جدیدی را در کالاک، نمرود امروزی، در سمت شرقی دجله بنا کرد که خدای سرپرستی آن نینورتا بود. این کاخ بیش از 6 هکتار را پوشش می داد. و اگر قبلاً به یاد داشته باشید، ما در مورد کاخ ماری صحبت کردیم که تقریباً 3 برابر بزرگتر است. بنابراین یک کاخ 6 هکتاری به شما میگه که همه چیز بزرگتر از اون چیزی است که قبلا بوده است. این بهترین خانه های سلطنتی آشوری است که حفظ شده است. او ضیافتی را به مدت 10 روز برگزار کرد و 70,000 نفر را سرگرم کرد. بنابراین همه اون چیزهای بی اهمیت بیوگرافی طراحی شده است تا به ما یادآوری کند که همه چیز اکنون متفاوت از همیشه است. این سلطنت در بزرگترین مقیاس است. یک کاخ به قدری بزرگ است که 6 هکتار را پوشش می‌دهد. ضیافتی که آنقدر بزرگ است که 70,000 مهمان را سیر می‌کند. چیزی که این به ما میگه این است که آشور وارد یک کیفیت سلطنتی و امپراتوری شده است که برای جهان منحصر به فرد خواهد بود و این تمام چیزی نیست که منحصر به فرد است. آشور ناصرپال بیش از هر پادشاه آشوری دیگری به بیرحمی غیرمعمول حتی با استانداردهای آشوری می‌بالد. به نظر می رسد که او سیاست جدیدی را برای اداره امپراتوری از طریق ترور آغاز کرده بود. من می توانم تصاویری از این را به شما نشان دهم و آنها نشان می دهند که این نوع اشکال هنری از دوره آشور ناصرپال به ما می آیند. اگر به این رجیستر سمت راست نگاه کنید، لیزر خود را می گیرم. آنها مرتکب اعمال تروریستی می شدند تا دشمنان خود را بترسانند یا تسلیم شوند یا اگر تسلیم شده بودند، آنها را بترسانند تا هرگز شورش نکنند. بنابراین این افراد افرادی هستند که یا فتح شدند یا در شورشی علیه آشوری ها شرکت می کنند. خب، چیزی که می توانید ببینید این است که این فرد در اینجا روی زمین قرار گرفته است و او به معنای واقعی کلمه، می دونید، ما یک اصطلاح در انگلیسی داریم که زنده پوست کنده شده است. خب، این چیزی است که برای او اتفاق می افتد. او زنده پوست کنده می شود و این فرد اینجا نیز همینطور. در واقع، همانطور که می بینید، این فرد سر بریده شده است. و آنها سر خود را برای استفاده در سایر نقاط شهر به عنوان بخشی از تلاش برای حکومت ترور حمل می کنند. آشوری ها توانستند جنگ را در سطح حرفه‌ای انجام دهند که شبیه هر چیزی بود که جهان باستان تا به حال دیده بود. و بنابراین در این نمودار خاص ما به سادگی تصویری از سربازان آشوری داریم و شما می توانید یکی از چیزهایی که بسیار مشخصه هنر آشوری است این است که تقریبا در پرستش قدرت تقریبا پورنوگرافی است. به ما گفته شده است که پورنوگرافی در واقع در ابتدا در مورد رابطه جنسی نیست بلکه در مورد قدرت است. خب این چیزی است که شما در آشور می بینید و به همین دلیل است که مردم گاهی اوقات از آن به عنوان پورنوگرافی یاد می کنند. اگر فقط به سربازان نگاه کنید و پاهای آنها را ببینید، توجه به جزئیاتی که ویژگی‌های عضلانی مردان آشوری را نشان می‌دهد، به بازوهای آنها نگاه می‌کنید و آنها را می‌بینید، تأکید و البته ریش‌های مردانه را می‌بینید. این پرستش قدرت بود. حتی اسب‌ها با جزئیات عضلانی به تصویر کشیده شده‌اند. بنابراین ما بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. می‌خواستم یکی دیگر از اینها را به شما نشان دهم. همانطور که می‌بینید، یک رجیستر پایین‌تر از آن وجود دارد و این رجیستر بالایی است. خب این سبت پایین‌تر است و کاری که آنها اینجا با این افراد انجام می‌دهند این است که آنها زبانشان را می‌برند و البته آنها نیز زنده پوست می‌شوند. بنابراین آنچه در اینجا در هر دو حساب اتفاق می‌افتد این است که آنها زبان خود را می‌برند. این فرد او را با گوش‌ها محکم می‌کند تا نتواند مقاومت کند. این فرد توسط این خدمتکار مفید پایین نگه داشته می شود. بنابراین در آثار هنری آنها این تقریباً بی پایان ادامه داشت. این جنایات شبیه هر چیزی بود که ما می دونیم که توسط هیچ قدرت دیگری مرتکب شده بود و آنها قساوت‌هایی بودند که هنجاری بودند. آشوری‌ها در تمام طول تاریخ خود به این نوع رفتار لاف می زدند و بنابراین ما به این نکته اشاره می کردیم که ظاهراً این ظلم به خاطر سادیسم نیست. این یک سلاح سیاسی جدید است. این ظلم به عنوان وسیله‌ای برای حکم است. اگر تسلیم نشوید، این اتفاقی است که برای شما خواهد افتاد. اگر علیه ما شورش کنید، این چیزی است که برای شما اتفاق خواهد افتاد. بنابراین این شبیه هر چیزی بود که جهان تولید می‌کرد. در اینجا کتیبه‌ای از آداد نیراری است که در مورد شهری صحبت می‌کند که او فتح کرده بود. ستونی در مقابل دروازه شهر ساختم. حالا چیزی که او در مورد آن صحبت می‌کند چیزی شبیه به این است. بنابراین اگر شما شهری مانند این داشته باشید، شهرهایی که شهرهای بزرگ بودند، چندین دروازه خواهند داشت. ممکن است اینجا یک دروازه داشته باشد، یک دروازه اینجا، یک دروازه اینجا. و بنابراین چیزی که او می‌گوید این است که در خارج از دروازه اصلی شهر من یک ستون ساختم. حالا این یک دودکش نیست. این ستونی است که به این شکل ساخته می‌شود. و این در اینجا در کنار دروازه اصلی شهر قرار دارد. بنابراین او این ستون را از آجر و شاید سنگ آهک ساخت، نوعی گچ. و بنابراین کاری که او انجام داد همون چیزی است که ما در آثار هنری آنجا دیدیم. من تمام روسایی شورش را از بین بردم. فلید کلمه است که ما اغلب از آن استفاده نمی کنیم، اما به این معنی است که من پوست کردم. بنابراین من تمام روسایی شورش کرده بودند را زنده پوست کردم و سپس ستون را با پوست آنها پوشاندم. این به نوعی شما را به یاد کاری می اندازد که نازی ها انجام دادند. اگر به یاد داشته باشید، برخی از فرماندهان اردوگاه های کار اجباری سادیست از پوست یهودیانی که کشته بودند آباژور می ساختند. این خشونت است که برای درک آن بسیار تکان دهنده است. بنابراین ستون را با پوست آنها پوشاندم. برخی را در داخل ستون دیوار کردم. بنابراین همانطور که ستون در حال ساخت بود، برخی از سربازان اسیر شده زنده در داخل ستون قرار می گرفتند، در حالی که ستون در اطراف آنها ساخته می شد. و البته سپس آنها با مرگ آهسته در داخل ستون می میرند. برخی را روی ستون روی چوب آویزان کردم. و بنابراین کاری که آنها برای رادیکال کردن ترور انجام می دهند این است که چنین خطراتی ایجاد می کنند و سپس افراد در معرض خطر قرار می گیرند. اکنون گاهی اوقات آنها از طریق حفره قفسه سینه به دار می روند زیرا این به آنها خاصیت فیزیکی محکم کردن حفره بدن را روی ستون می دهد. اما گاهی اوقات آنها افراد را از طریق راست روده به سیخ می کشند و سپس آنها را در کل بدن به سیخ می کشند. و بنابراین این ستونها ساخته می شدند یا این ستونها در ستون ساخته می شدند و سپس افراد بر روی آنها قرار می گرفتند گاهی اوقات زنده. دیگران من چوبها را دور ستون می بندم. او می گوید من اعضای افسران و افسران سلطنتی را که شورش کرده بودند بریدم. بنابراین کاری که او برای تنبیه آنها انجام می‌داد گاهی اوقات قطع می‌شود، شاید فقط بازوی راستشان تا دیگر نتوانند سرباز شوند. گاهی اوقات شاید آنها تمام اندام‌های خود را قطع می‌کنند. بسیاری از اسیران از میان آنها را با آتش سوزاندم. بنابراین برای تقویت تجربه ترور به یاد می‌آورم که داعش این کار را با یک خلبان آردنی که دستگیر کرده بودند انجام داد. هواپیمای او سقوط کرد و آنها او را تماشا کردند. برخی از محققان گفتند که داعش در واقع از جنایات آشوری‌ها کپی می‌کند، زیرا آنها می‌دانستند که این جنایات عمدن برای ترور طراحی شده است. بنابراین برخی از سربازان آنها فقط زنده در آتش پرتاب می‌شدند. از برخی بینی‌هایشان را بریدم، برخی گوش‌هایشان را بریدم، برخی انگشتانشان را بریدم. از بسیاری از آنها چشم‌ها را بیرون می‌آورم. من یک ستون از زندگان و دیگری از سرها ساختم. حالا زندگی زنده نیست، اما این یک ترجمه قدیمی تر است و من باید یک ترجمه بروز تر برای شما ارائه دهم. چیزی که او به ما میگوید این است که گاهی اوقات از دروازه های شهر دو تپه ایجاد می کنند. یک تپه از اجساد سربریده‌ای بود که سپس روی هم انباشته می شدند و تپهی وحشتناک از اجساد مرده ایجاد می کردند. و در کنار اون ممکن است تپه دیگری باشد که فقط از سر افرادی تشکیل شده است که سربریده شدند. بنابراین منظور او این است وقتی میگه من ستونی از زندگان و ستون دیگری از سر آنها را میسازم. او میگوید من سرشان را به تنه درختان اطراف شهر بستم. بنابراین وقتی در اولین مورد دیدید به شما نشان دادم که سرباز سربریده شده را کجا حمل میکند. این ممکن است موردی باشد که او سر را میگرفت تا به عنوان گلدسته در اطراف شهر استفاده شود. بنابراین چیزی که برای انجام اون طراحی شده بود این است که شما نمیتونید بدون دیدن بقایای سربازانی که کشته شدند، سربریده شدند و جنایات وحشتناک را ببینید به داخل یا خارج از شهر بروید. و بنابراین این طراحی شده بود تا تصویری همیشگی برای ساکنان از آنچه اتفاق میافتد وقتی علیه آشوری‌ها شورش میکنید باشد. او گفت که من مردان جوان و دوشیزگان آنها را در آتش سوزاندم تا اگر شما شورش کنید، منظورش این است که احتمالاً اشراف شما، به ویژه جوانان نجیب شما، همراه با دوشیزگان جوان، زنده در آتش سوزانده می شوند. او به ما می گوید که 20 مرد را زنده دستگیر کرده و سپس آنها را در دیوار کاخ خود حبس کرده است. بنابراین در داخل شهر می تونست کاخ سلطنتی باشد و چیزی که او به ما می گوید این است که در داخل شهر، او دیواری ساخته است که در اون این 20 نفر زنده آجر می شوند و در اونجا در اثر کم آبی بدن می میرند. بعد از 3 روز آنها احتمالاً می میرند. و در نهایت بقیه جنگجویان آنها، اگر کسی از نبرد جان سالم به در برد و من این جنایات دیگر را انجام ندادم، او گفت بقیه جنگجویان آنها من به سادگی به صحرای فرات رفتم تا اینکه آنها مردند. این آنقدر وحشتناک است که همیشه ناراحت کننده است که از آن عبور کنیم. این نه تنها یک بار بلکه بارها و بارها اتفاق افتاد. به عبارت دیگر به همان اندازه که خواندن در مورد آن وحشتناک است، در واقع این استاندارد بود. اگر آنها شما را تسخیر می کردند و شما تسلیم نمی شدید، این چیزی بود که قرار بود اتفاق بیفتد. اگر شما فتح شده باشید و شورش کنید، این چیزی است که اتفاق می افتد. در دوران باستان هرگز چنین چیزی وجود نداشت. وقتی قانون حمورابی را می‌خوانید که ممکن است حدود 1700 سال قبل از میلاد به یاد داشته باشید، این تصویر از دنیای خشونت آمیز را داریم. اگر یک بطری شراب دزدید، کشته شدید، اعدام شدید. بنابراین دنیایی بود که به طور غیرقابل درکی خشونت آمیز بود، اما تفاوت زیادی بین اعدام و شکنجه شدن وجود دارد. برای آشوری‌ها، شکنجه بخشی استاندارد از امپراتوری آنها بود. آنها این گونه حکومت کردند. با قضاوت از این واقعیت که این امپراتوری 3 قرن دوام آورد، باید استدلال کنیم که کار کرد. قبل از اینکه این را ترک کنم، چیزی که میخوام به همه بینندگان خود بگم این است که شما اکنون مزیت تاریخی مهمی دارید که یونس و داستان اون را با همدردی میخوانید. اگر شما در دنیایی بودید که در اون دشمن اطراف شما چنین کاری انجام میداد و سپس خدا میگفت برید و به آنها موعظه کنید، بهتر است مانند یونس بگویید. همونطور که یونس گفت، من ترجیح می‌دهم بمیرم تا اینکه ببینم این افراد در امان ماندند. من از موعظه کردن که به نافرمانی یونس، نفرت یونس و ضعف معنوی یونس اشاره می‌کند، ناراحت نیستم، اما ناراحت هستم که ما کتاب را بدون موعظه موعظه می‌کنیم یا کتاب را می‌خونیم بدون اینکه بفهمیم چرا یونس احساسی دارد که داشت. یونس یک قرن و نیم یا بیشتر پس از این وقایعی که من در اینجا برای شما به تصویر می‌کشم مردی بود. بنابراین آنچه در زمان یونس اتفاق افتاده است، قرنها از این نوع رفتار و سوء استفاده وحشتناک است. قرنها وحشت و شکنجه. آیا این بهانه‌ای برای یونس است؟ نه. اما بیایید به یاد داشته باشیم که ما متنفریم. ما در دنیای خود با توجیه بسیار کمتر از آنچه یونس داشت متنفر هستیم. و بنابراین اگر ما نتوانیم این تمایز را حفظ کنیم، پس واقعاً عدالت را در مورد یونس انجام نمی‌دهیم. و اجازه دهید قبل از اینکه این فکر را ترک کنم به شما پیشنهاد کنم که ما در مورد عظمت فیض خدا عدالت را رعایت نمی کنیم، زیرا این فیض خداست که از طریق یونس گفت من هر کسی را که در هر جایی مایل به توبه باشد می بخشم. پیام مسیحی بسیار رادیکال تر از آن چیزی است که ما به آن اعتبار می دهیم. فیض خدا نه تنها به تروریست ها در موارد شدید داده می شود. فیض خدا به هر گناهکاری داده می شود، گناهکارانی مثل همه ما. همه ما دریافت کننده فیض شگفت انگیز خدا بوده ایم و حق نداریم به خدا بگیم که چگونه فیض خود را در یک دنیای تاریخی توزیع کنه. بنابراین آشوری ها مردمی بودند که خشونت آنها را به طور منحصر به فردی موفق و منحصر به فرد منفور می کرد. واقعیت این است که وقتی آشور در سالهای 612 تا 605 سقوط کرد، هرگز زنده نشد. ناپدید شد. بلافاصله ناپدید شد و برای همیشه ناپدید شد. چنین نفرتی بود که آشوری ها در میان جهان که مجبور بودند وحشیگری مطلق خود را تجربه کنند برانگیختند. شما می توانید منظور من از نکته ای را که قبلا در مورد عوامل ظهور آشور بیان کردم ببینید. به نظر می رسد آشوری ها فکر می کردند که این ظلم برای خدایان آنها خوشایند است. با این کار می توانیم در بحث خود جلوتر برویم. گام مهم دیگر به سوی امپراتوری، و منظور من از امپراتوری حکومت فراتر از آشور است، این است که درست همانطور که آداد نیراری انبارهای تدارکاتی ایجاد کرد، انبارهای تدارکاتی اصلی را تقویت کرد و سپس آنها را با فرمانداران برای جمع‌آوری خراج سالانه استخدام کرد. این یک بار دیگر یک نکته بی اهمیت است. اما این نکته را نشان می‌دهد که امپراتوری آشور تکامل یافته است. اول انبارهای تدارکاتی وجود داشت. سپس زباله‌های تدارکات در داخل دیوارها قرار گرفتند. سپس فرمانداران بر انبارهای تدارکات حکومت کردند و سپس آن فرمانداران مأموران مالیاتی شدند و بنابراین ما یک امپراتوری داریم که درست در مقابل چشمانمان اتفاق می‌افتد. در اینجا نمونه‌ای از ارابه جنگی آشوری و کمانداران همراه داریم. این یک نوع تصویر کوچک مفید است، زیرا میتونید ببینید، اول از همه میتونم به شما اشاره کنم، تقریباً به اون نگاه کنید، تقریباً غالب است. شما عضلات قدرتمند پارا میبینید که در اینجا ظاهر میشوند. و اگر ما این را منفجر میکردیم، میتونستید همون نوع تأکید بر قدرت را در ماهیچه هایی که در اسب ها هستند ببینید. اما همچنین میتوانید ببینید که کلاه ایمنی آشوری چگونه به نظر میرسید. می توانید ببینید که جنگجویان آشوری می توانستند اشیایی شبیه به کف زمین بپوشند. می بینید که برخی از سربازان فقط به این دلیل لباسهای کوتاه تری پوشیده بودند که به تحرک بیشتری نیاز داشتند. همچنین می توانید تصویر سربازان آشوری را ببینید که تیرهای خود را شلیک می کنند. بنابراین ما یک تصویر بسیار جالب داریم که ماشین جنگی آشوری را نشان می دهد. در ثبت نام زیر چند رقم جالب داریم. آنها ارزشمند هستند زیرا تصویر آنها واضح تر از تصویر بالا است. اما همانطور که می‌بینید این افراد برای چشم ما جالب هستند زیرا ریش ندارند. همانطور که می‌بینید آنها بدیهی است که مارفه هستند. آنها گوشواره‌های بلندی دارند که ثروت آنها را نشان می‌دهد. آنها مورفه هستند. آنها خوش لباس هستند. لباس‌های آنها گلدوزی شده است که نشانه پول است. آنها لباس‌های گلدوزی شده دارند، بنابراین بدیهی است که ثروتمند هستند. آنها خواجه هستند. این تصویر مقامات دربار آشوری است و می‌توان گفت که اینها نرهای آخته شده هستند. من می‌دانم که آنها موهای بلندی دارند، اما آنها مرد هستند. می‌بینید که آنها خواجه هستند زیرا ریش ندارند. آنها آخته شدند، بنابراین نمی‌توانند ریش بگذارند. بنابراین اینها مقامات دربار خواجه هستند. این پدیده حکومت از طریق خواجه ها در دوران باستان امری رایج بود. قبل از اینکه اون را ترک کنم میخواهم فقط یک نظر کوچک بگم، زیرا من و همسرم به یک کالج بسیار محافظه کار کتاب مقدس رفتیم و همیشه به ما آموخته بودند که مردان هرگز نباید مانند زنان لباس بپوشند و زنان هرگز نباید مانند مردان لباس بپوشند. و اگر بخواهیم در زمان کتاب مقدس، همانطور که به وضوح میبینید، مردها موهای بلندی داشتند. آنها جواهرات میپوشیدند. آنها لباس پوشیده بودند. بنابراین این مفهوم که مردان باید شلوار بپوشند و زنان باید لباس بپوشند، زیرا این لباس مناسب مردانه و زنان است، این یک اختراع مدرن است. این یک چیز مدرن است. در دنیای باستان، مردان و زنان شلوار نداشتند. آنها لباس پوشیده بودند. حالا مطمئناً آنها به روش‌های مختلف گلدوزی می‌شدند، اما این یک تصویر فوق‌العاده است که به ما کمک می‌کند ببینیم مردان در مقابل زنان چگونه به نظر می‌رسند. بنابراین آنها لباس مشابهی داشتند. ما سلطنت آدادنیراری را ترک می‌کنیم، یا ببخشید آشور ناصرپال، و به شلمنسر می‌رویم. شلمنسر که از سال 858 تا 824 حکومت کرد، او همچنین به شدت نظامی گرا بود. بیایید ببینیم آیا نمودار ما در اینجا گسترش دارد یا خیر. خب این گسترش شلمنسر است. همانطور که می‌بینید، گسترش شلمنسر به سمت غرب بود و به رنگ زرد است. و همانطور که می‌بینید، و این اطلاعات مهمی است، زیرا در مدت زمان کوتاهی همه اینها را با پادشاه آخاب مرتبط خواهم کرد. همانطور که می‌بینید، اگر این سور باشد، سوء استفاده‌های نظامی شلمنسر او را تا آستانه پادشاهی شمالی می‌برد. بنابراین در یک دوره زمانی بسیار سریع، آشوری‌ها در راه تصرف هلال حاصلخیز به طور کامل به آن نفوذ کردند. بنابراین اگر شما پادشاه اسرائیل و یهودا هستید، به این نگاه کنید و با خود بگویید اگر ما جلوی آنها را نگیریم، آنها در اینجا حکومت خواهند کرد و ما توسط آشور کنترل خواهیم شد. به معنای واقعی کلمه سرنوشتی که میتواند بدتر از مرگ باشد. بنابراین شلمنسر قدرت آشوری را به غرب و جنوب منتقل میکند. او به طور مداوم سعی میکرد به سمت غرب حرکت کند. در سال 858 در نبرد تیل توبه، او با کنفدراسیون شمال سوریه متشکل از سامل، حتینا، کرکمیش و بیت آدینی روبرو شد و شکست خورد. او با سرسختی مشخص به حمله ادامه داد و در نهایت دولت شهر بزرگ آرامی، بیت آدینی، را تحت سلطه خود درآورد. سقوط بیت آدینی به قدری چشمگیر بود که در سه مکان مختلف در متن کتاب مقدس ذکر شده است. بنابراین این بدان معنی است که من باید منطقه‌ای را که او فتح می‌کرد به شما نشان دهم. بنابراین شما می‌توانید در اینجا قلمرو را ببینید. در اینجا بیت عدن نوشته شده است. یکی از مشکلات عدن این است که ما را به فکر باغ عدن می‌اندازد. خانه بیت آدینی، خانه عدن، این قلمرو مهم است. خب بچه‌ها، اینجا آشور است. درست در اینجا بیت آدینی است. و از میان تمام این پادشاهی‌های آرامی، یعیدی، یاخان، حتینا، حمات، کرکمیش، زوبه، دمشق، از میان همه این موجودات سیاسی آرامی، بیت آدینی بزرگترین بود. بنابراین، وقتی بیت آدینی سقوط کرد، نمیتونم برای شما اقرار کنم که چگونه باید این ایده را از دست بدیم که پیشینیان بدوی بودند. آنها بدوی نبودند. چون آنها تلفن همراه نداشتند، آنها را ابتدایی نمی‌کند. واقعیت این است که آنها بسیار پیچیده بودند. آنها می‌دانستند که چگونه در دنیایی بدون همه تجملات ما زنده بمانند. و بنابراین این چیزی است که اتفاق افتاد. وقتی بیت آدینی سقوط کرد، تمام دنیای باستان اینجا می‌دانستند که جهان در دردسر است. وقتی بیت آدینی سقوط کرد، این یک رویداد تاریخی بود که گالوانیزه شد. آیا برای این کار آماده هستید؟ کل غرب را برانگیخت. تمام غرب به نقشه نگاه کردند و گفتند این افراد اونقدر قدرتمند هستند که تنها راهی که ما شانس داریم این است که یک ائتلاف غول‌پیکر تشکیل دهیم تا قبل از اینکه آنها به جنوب راه خود را بزنند، آنها را متوقف کنیم. این بدترین کابوس جهان است. بنابراین او به حرکت خود به سمت غرب ادامه داد. بیت آدینی افتاد. او پایتخت آن تیل بارسیپ را تصرف کرد و نام آن را به کارشلمان واشاردو تغییر داد. بنابراین اکنون چیزی که ما داریم نبردی است که در حال ظهور است که یکی از نبردهای مهم بزرگ دوران باستان است. و آن نبرد قرقر است. بسیار خوب، پس ما از استراحت بعدی خود خیلی دور نیستیم، با من تحمل کنید. بنابراین این یک نقشه است. اینجا آشور است. اینجا بیت آدینی است. همه اینجا می دانن که وقتی بیت آدینی سقوط کرد، همه می دانستن که باید کاری انجام شود، وگرنه همه را نابود خواهند کرد. بنابراین آنها ائتلافی تشکیل دادند. این ائتلاف متشکل از نهادهای مهم و قدرتمند آرامی، دمشق، حمات، پادشاهی‌های کوچکتر مانند آرام و اسرائیل، آخاب اسرائیلی بود. بنابراین ما قدرت‌های کمتری مانند امان، عربستان، سیانو، ارواد داریم. این ارواد است. اما قدرت‌های اصلی، همانطور که می‌توانید بگویید، دمشق، حمات، اسرائیل و ایرکینادا هستند. بسیار خوب، پس این یک ائتلاف بزرگ است که تشکیل شده است. و دلیل اون این است که آنها اکنون می‌دانند که برای مقاومت موفقیت آمیز در برابر آشور به صورت فردی قدرتمند نیستند. من از شما دعوت می‌کنم که به اعداد با من توجه کنید. دمشق 1200 اعرابه با 20000 پیاده نظام به خود اختصاص داد. حمات اینجاست. حمات 700 اعرابه و 10000 پیاده نظام به خدمت خود اختصاص داد. توجه کنید که چه کسی بیشترین اعرابه را کمک کرده است. آخاب اسرائیلی ها 2000 اعرابه و 10000 پیاده نظام اهدا کردند. چیزی که به ما میگه این است که از بین همه پادشاهان اینجا، آخاب قدرتمندترین بود، بیشترین مشارکت را در این نبرد داشت، به طوری که اگر ارقام را جمع کنیم، کمی بیش از 50000 پیاده نظام و 4000 اعرابه وجود داره. این یک نیروی نظامی قابل توجه است. اگر نیرویی که با شلمنسر روبرو شد 50000 تا 60000 پیاده نظام بود و اگر به معنای واقعی کلمه 4000 اعرابه باشد، این بزرگترین نبرد در تاریخ جهان است. و آن را پادشاه اسرائیل آخاب رهبری شد. متوجه می شوید که در این نبرد هیچ اشاره‌ای به یهودا نشده است. از پادشاهی جنوبی نام برده نشده است. حالا شاید به این دلیل که آخاب 4000 اعرابه به او کمک کرد، شاید برخی از آن اعرابه ها سهم یهودیان باشد، اما این را نمی گوید. بنابراین ما در نبرد بزرگ قرقر هستیم و این قرقر است. بنابراین برای آخرین بار اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که بیت آدینی سقوط کرده است. در سال 853 شلمنسر همون کاری را انجام می دهد که پادشاهان آشور انجام می دهند. او به سادگی برای جنگ سال بعد، سال بعد و سال بعد و سال بعد باز می گردد. پشت سر هم و پس از سال 854 در سال 853 شلمنسر در نبرد بزرگ قرقار توسط این ائتلاف روبرو می شود و به نظر می رسد که شلمنسر هم از نظر پیاده نظام و هم از نظر اعرابه ها کمتر بوده است. این او را غافلگیر کرد زیرا این پیچیده است. این نوع ائتلاف نمی تونست در مدت یک سال تشکیل شود. بدون شک این ائتلاف آخاب که رهبر آن بود، آخاب اینجا در سامره، آخاب بدون شک چندین سال است که این ائتلاف را می سازد. در سالهای بعد، زمانی که آشوری ها حملات خود را به بیت آدینی آغاز کردند، فکر می کنم آخاب ممکن است به این موضوع نگاه کرده و گفته باشد، او به خدا، اگر ما کاری انجام ندهیم، ما نفر بعدی هستیم. و بنابراین این ائتلافی که تشکیل شده بود، چندین سال طول می کشید تا با موفقیت این نوع نیروی نظامی را به دست آورد. بنابراین ما بزرگترین نبرد دوران باستان را تا این لحظه داریم. یک نیروی نظامی متشکل از تقریباً 4000 اعرابه، 60000 پیاده نظام و تقریباً 2000 سوار نظام. من کاملاً مطمئن هستم که شلمنسر نمی‌دانست که چنین ائتلافی می‌تونه به این سرعت تشکیل شود. و بنابراین به بزرگترین نبرد جهان تا این زمان منجر شد. نبردی به رهبری شلمنسر برای آشوریان و آخاب، احتمالاً رهبر غالب ائتلاف. خب، نبرد رخ داد و اگر در مورد گزارش‌های نبرد می‌دانستید، دوست دارم در این بخش پیشینیان را مسخره کنم، زیرا بالاخره پادشاهان کنترل می‌کردند، پادشاهان نشریه را کنترل می‌کردند. بنابراین آنچه در دوران باستان می‌بینیم، چه مصریان و چه هیتی‌ها، چه بابلی‌ها و چه سومری‌ها، هیچ پادشاهی هرگز در نبردی شکست نخورد. هر نبردی یک پیروزی بود. و بنابراین ما در اینجا یک نبرد عظیم داریم. چگونه بفهمیم چه کسی واقعا در نبرد پیروز شد؟ چون نمیتوانید پادشاهان را باور کنید، آنها دروغ میگویند. بنابراین ما سه استدلال داریم که نشان میدهد آشوری ها در نبرد پیروز شدند. و اولین آنها مجموعی از تاریخ‌هایی است که در مقابل شما دارم، مجموعی از تاریخ‌ها به ترتیب متوالی، مجموعی از تاریخ‌ها که همگی سال‌های بعدی را توصیف می‌کنند که در آن آشوری‌ها دوباره ظاهر شدند. بنابراین توجه کنید که آشوری‌ها برای جنگ با ائتلاف در سال‌های 849، 848، 845، 841 بازگشتند. بنابراین آنچه به ما میگوید این است که در سال 853 این نبرد بزرگ غرغر رخ داد و در مجموع 5 لشکرکشی متوالی توسط شلمنسر به غرب انجام شد. بسیار خوب. این به ما نشون میده که آشوری ها در نبرد شکست خوردند، زیرا از 853 تا 849 4 تا 5 سال است و این نشانه بسیار محتمل است که آشوری ها برای بازسازی نیروهای نظامی خود به اون سالها نیاز داشتند. باید به شما یادآوری شود که ما خودمان را قرار دادیم تمام جهان خود را در سالهای 1938، 1939 و 1940 در نهایت وحشتناکی قرار داد، زیرا به سادگی باور نمی کرد که جنگ بزرگ دوم را خواهد داد. اگر به خاطر تولید نظامی آمریکا که منحصر به فرد بود و تمایل روسها برای متحمل شدن تلفات نظامی 10 یا 20 میلیون نفر نبود، جنگ جهانی دوم به دلیل عدم آمادگی از دست می رفت. شما نمی توانید یک نیروی نظامی را در عرض یک سال جمع کنید. و در اینجا 4 سال طول کشید تا آشوری ها ارتش خود را بازسازی کنند، زیرا شما اول از همه باید اسب‌ها را برای جایگزینی اسب‌های گمشده ایمن کنید. سپس شما همچنین باید آهن و برنز و چوب را برای بازسازی ارابه ها به کشور خود بیاورید. شما فقط یک ارابه را در عرض چند ماه بازسازی نکردید. اول از همه شما باید آهن را استخراج می کردید، سپس باید آهن را وارد می کردید، سپس باید آهن را ذوب می کردید و سپس باید ارابه را می ساختید. انجام همه این کارها سالها طول کشید. و بنابراین با من توجه کنید، به احتمال زیاد آشوری ها متحمل شدند که احتمالاً بدترین شکست آنها تا کنون بود، این شکستی که در غرغر در سال 853 رخ داد. بسیار خوب. این واقعیت که 4 سال دیگر طول کشید آنها بازگردند، به نظر من نشان میده که این یک خسارت نظامی جدی بود. ثانیا، با من توجه کنید که شما 4 نبرد متوالی پس از غرغر با یک ائتلاف دارید. این نیز نشان می‌دهد که سوری‌ها غرغر را از دست دادند. ائتلاف‌ها در تاریخ چیزهای شکننده‌ای هستند و اگر کار نکنند، نسبتاً سریع از هم می‌پاشند. اگر در مورد ائتلافی که جنگ جهانی دوم را بین بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها و روس‌ها آغاز کرد و غیر زیاد بخونید، خواهید دید که اگر در این مورد بخونید، تنش دائمی بین شرکای ائتلاف در طول کل جنگ وجود داشت. ائتلاف‌ها شکننده هستند و بنابراین این واقعیت که این ائتلاف به مدت 12 سال متحد است و در 5 نبرد بزرگ شرکت می کند، به ما نشون می دهد که ائتلاف باید کار کرده باشد و این ائتلاف بدون شک ضربه بسیار جدی به آشوریان به غرغر وارد کرد. خب، در یادداشت هایم پیشنهاد سومی دارم و این یکی کمی بحث برانگیز تر است. اگرچه واقعا فکر نمی کنم بحث برانگیز باشه. سومین نکته ای که از شما دعوت می کنم به خاطر بسپارید این است که این بزرگترین نبرد در تاریخ جهان تا این زمان است. هنگامی که تحتمس سوم نیروهای نظامی خود را از مصر تا رود فرات برد و سپس از آن عبور کرد، ارتش کوچک بود، شاید 6 یا 8 هزار نفر. فقط نیم هزاره بعد، شما ارتش‌های 60 هزار نفری با 4 هزار ارابه دارید. این بزرگترین نبرد تاریخ تا این لحظه است و نکته من این است. به طرز شگفت‌انگیزی، این نبرد در کتاب مقدس ذکر نشده است. شاید در کتاب مقدس به آن اشاره نشده باشد، زیرا آخاب در نبرد پیروز شد. میبینید آخاب نظامیگری را ترویج میکرد و همانطور که به وضوح میبینید انترناسیونالیسم را ترویج میکرد. و بنابراین به دلیل این تأکید ما به این نکته اشاره میکنیم که به طور قابل قبول دلیل حذف این نبرد از متن کتاب مقدس این است که آخاب در نبرد پیروز شد، زیرا کتاب مقدس میخواهد شما بدونید که سیاستهای آخاب کارساز نبود. در واقع کتاب مقدس 3 نبرد مختلف را که آخاب انجام داد ثبت می کند. بنابراین اینطور نیست که عهد عتیق تمایلی به گفتن درباره آخاب جنگجو به ما نداشته باشد، اما در مورد غرغر به ما نمی گید. در عوض در مورد نبردهایی که آخاب با آشوریان داشت به ما می گوید. و بنابراین این چیزی است که به ما می گوید. ببخشید فقط یک لحظه اینجا. خب، شاید ارزش اشاره به شما را نداشته باشد، اما چیزی که می‌خواستم به شما نشان دهم نموداری در مورد جنگ آخاب با آرامی‌های دمشق است. و بنابراین، خب، ما اون را ترک می‌کنیم و به نقشه دیگری می‌رویم که می‌تونیم به شما نشان دهیم چه اتفاقی افتاده است. بنابراین، در اینجا تصویری از کاری که آخاب انجام داد آورده شده است. او یک دشمن داشت و دشمن دمشق بود. و بنابراین اینجا پادشاهی شمالی خواهد بود، درست در اینجا، و اینجا دمشق است. و بنابراین آخاب اتحاد ناخوشایندی با آرامی های دمشق داشت، اما آنها به طور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر جنگیدند. بنابراین آخاب با آرامی ها می جنگد زیرا آنها به اسرائیل حمله می کنند و خدا با آخاب صحبت می کند و به او می گوید که در این نبرد پیروز خواهد شد و او این کار را می کند. اما وقتی او در نبرد پیروز می شود، آرامی ها نتیجه می گیرند. خب، ما یک اشتباه الهیاتی مرتکب شدیم. ما به سرزمین کوهستانی حمله کردیم و از دیدگاه آنها، یافا خدای تپه هاست. بنابراین، آنها به این نتیجه رسیدند که نبرد را باختند زیرا خدا خدای تپه هاست. بنابراین، آنها برای بار دوم حمله می کنند و در بار دوم نبرد را می بازند. و بنابراین، این بار آنها توضیح الهیاتی دیگری ارائه می دهند و آخاب در این نبرد پیروز می شود. و وقتی گزارش کتاب مقدس را می خوانید، آخاب برنده می شود زیرا خدا او را قادر می سازد تا پیروز شود. نبرد سومی وجود دارد که در مورد آخاب ثبت می کند و در این نبرد، آخاب با یهودا متحد است. بنابراین به یاد داشته باشید که سامره اینجاست، یهودا اینجاست، بنابراین آخاب علیه پادشاه آرامی دمشق اتحادی ایجاد کرده است. بنابراین آخاب می خواهد به جنگ برود، بنابراین طبیعتاً پادشاهان این کار را کردند. او همه پیامبران خود را فراخواند و از پیامبران خود پرسید، آیا باید به جنگ بروم؟ خب، یک پیامبر با نام ارتدوکس کاملاً خوب به نام هنانیا میگوید به نبرد بروید، پیروز خواهید شد. یهوشافاتی که پادشاه یهودی است، به او میگوید، آیا پیامبری از خداوند وجود ندارد که بتوانیم از او بپرسیم؟ آخاب میگوید، من یکی از آنها را دارم، اما او را دوست ندارم، زیرا هر بار که پیشگویی میکند، چیزهای بد را پیشگویی میکند. بنابراین آخاب در عوض میگوید، خوب، او را بیرون بیاورید و از میکایا پیامبر میپرسد، آیا باید به جنگ بروم؟ و میکایا میگوید، مطمئنا شما برنده خواهید شد. و آخاب در یکی از مکانهای خنده دارتر کتاب مقدس عبری به میکایا نگاه میکند و به او میگوید، چند بار باید به شما بگم که حقیقت را به من بگویید؟ میخایا به آخاب پادشاه نگاه میکند و میگوید، راست. حقیقت را میخواهید. تو خواهی مرد. خب، تمام این مطالب الهیاتی به خواننده این نکته را میدهند که این قدرت نظامی نیست، بلکه این خدای اسرائیل است که پیروزی میدهد. بنابراین آخاب موفق میشود که یهوشافات را با لباس سلطنتی خود به جنگ با آرامی ها وادار کند. آخاب با لباس ارابه ساده وارد جنگ میشه و متن به ما میگه که یک کماندار ناشناس آرامی تیری شلیک کرد و خدا تیر رو مستقیماً به سمت شکاف ذره آخاب هدایت کرد و آخاب خود را در ارابه خود تکیه داده بود تا افرادش فکر نکنند که او مرده است. و در آنجا این جنگجوی بزرگ نظامی تا حد مرگ خونریزی کرد و پیام این است که آخاب بزرگترین جنگجوی زندگی خود به غیر از شلمنسر بود، اما همه اینها بیهوده بود، زیرا خدای اسرائیل می توانست تیری را که به طور تصادفی شلیک می شد، مستقیماً به ذره آخاب هدایت کند و او، این جنگجوی بزرگ، در ارابه می مرد. شواهد از دیدگاه خدا شما را به قدرت نظامی اعتماد نمی کند. در یک پیروزی افسانه‌ای برای آخاب، به معنای واقعی کلمه در برابر تاریخ طولانی هیچ معنایی نداشت. او در نبرد قرقر پیروز شد. او جنگ را برای همیشه باخت. این به نظر من مکان خوبی برای مکس است تا در حالی که این نوار را به پایان می رسانیم که به شما راهپیمایی بی آمون آشور برای تسخیر کل جهان اون را نشون می دهد. ما این را در نوار بعدی ادامه خواهیم داد. با تشکر از توجه شما. این دکتر دان فاولر در تدریس خود در مورد پیشینه های عهد عتیق است. این جلسه 18 ظهور آشور است.